اینجا رادیو سلامت.
فراسو
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز، همراهان این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، مجری و مشاور این برنامه، و آنچه که در این برنامه فراسو تقدیم شما میشه در مورد سینوزیت مطالبی رو خواهیم شنید. یکی از مشکلات شایع در این فصل و افرادی که به طور مزمن درگیری التهاب سینوس ها رو دارن، موضوع مورد نظر ما در این برنامه هست. شما هم میتونید پرسش خودتون رو مطرح فرمایید از طریق 2265-2876، شماره تلفن ما در رادیو سلامت و سامان پیامکی 30102. و مهمان این برنامه ما آقای دکتر مسعود حسن‌پور هستند که تخصص ایشون گوش گلوبینی است و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما سرکار دکتر علوی و همکاران محترمتون، و درود و احترام خدمت مردم شریف ایران. در خدمت شما هستم، امیدوار هستم که روز خوبی رو آغاز کرده باشین و مباحثی که مطرح میشه مورد استفاده عزیزان قرار بگیره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای حضور شما، و امیدوارم که در ادامه برنامه شنوندگان عزیز هم ما رو همراهی بکنن. میدونم که همراه فعال ما هستن، سعی میکنیم که از زبان شما مطالبی که تقدیمشون میشه در قالب همون پرسش هایی باشه که درخواست شنوندگان عزیزمون هست.
شاید شما هم دچار سینوزیت باشید، اینکه نمیدونید چه کار باید بکنید. بعضی ها میپرسن آیا سینوزیت همیشه با سردرد همراهه؟ بعضی ها میپرسن میشه برای همیشه از شر سینوزیت در امان بود؟ سینوزیت حاد چیه؟ سینوزیت مزمن چیه؟ برای درمان سردردهای سینوزیتی چه باید کرد؟ آیا درمان سینوزیت برای شما یک معماست؟ برای پیشگیری از سینوزیت چه باید کرد؟ آیا سینوزیت با حساسیت در ارتباطه؟ آیا برای درمان سینوزیت به آنتیبیوتیک نیاز داریم. برای درمان سینوزیت به چه پزشکی باید مراجعه بکنیم؟ شاید شما دچار درد در ناحیه پیشانی یا بین دو چشم خودتون باشید. درد در دندانهای بالایی، احساس گرفتگی در صورت، بینیتون گرفته. شاید هم مثل بسیاری از افراد دیگه شکایت بکنید که خیلی وقتها دردهای سینوسی امان شما رو بریدن. اصلا سینوس ها کجا قرار دارن؟ این سینوس ها چه ساختاری دارن؟ آیا با سرماخوردگی سینوس ها دچار التهاب میشن؟ و سوال های متنوعی که حتما شما برای جوابش برنامه فراسوی امروز رو دنبال خواهید کرد. ممنون میشیم برنامه امروز رو بشنوید. در برنامه فراسو درباره سینوزیت صحبت میکنیم.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید و این برنامه برنامه فراسو هست. موضوع ما سینوزیت. مهمان ما آقای دکتر مسعود حسن‌پور هستن که تخصصشون گوش گلوبینی است و میریم سراغ موضوع سینوزیت. یه بار دیگه آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم. از تعریف شروع بکنیم آقای دکتر و اینکه اصلا یک کمی بر ما بگید که این سینوسا که دچار التهاب میشن کجا قرار گرفتن، کارشون چیه؟
ارادتمندم خدمتتون عرض بکنم، سینوسا کویته‌های یا حفره‌های استخوانی هستند که در سر و صورت واقع شدن. 4 جفت سینوس داریم: سینوس‌های پیشانی و سینوس‌های مگزیلری یا گونه‌ها و سینوس‌های اتموئید و اسفنوئید که اطراف و پشت چشم قرار گرفتن، که در شرایط عادی این سینوس‌ها و کویته‌ها حفره‌های حاوی هوا هستند و غدددی در داخلشون وجود داره که ترشحاتی رو ایجاد می‌کنه و این به اصطلاح سرکیولیشن و گردش این ترشحات هست که و هوایی که گردش پیدا میکنه که ما تنفس خوبی داشته باشیم. هر زمان دچار التهاب بشوند در واقع میشه سینوزیت، و پس سینوزیت یعنی التهاب سینوس ها. و چه جوری اتفاق میفته؟ توجه بفرمایید، این سینوس ها دارای سوراخ ها و به اصطلاح استیوم هایی هستن که این ترشحات از طریق اون سوراخ ها باید بیاد بیرون. هر وقت التهاب به وجود میاد، دهانه سینوس ها مسدود میشه و ترشحات که در واقع اون ترشحاتی که در شرایط عادی بایستی میزان رقت خاصی داشته باشه غلیظتر میشن، ترشحات چسبنده تر میشه و این احتباس ترشحات در داخل سینوس ها باعث میشه که ما احساس فشار و درد در ناحیه سینوس مبتلا بکنیم. بنابراین سینوزیت یعنی التهاب سینوس و شایع ترین علتش، حالا به علل میرسیم، ولی شایع ترین علتش همون عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی و در رأسش همون کامون کولد یا سرماخوردگی. و بنابراین شایع ترین علت سینوزیت ها عفونت های ویروسی هستند.
بله، سپاسگزارم. تو حالا من خواستم، معمولا کارهای تشخیصی و راه تشخیص ما بعد از اینکه راجع به خود مراقبتی صحبت کردیم و عوامل خطر صحبت میکنیم، منتها چون خیلی خودشون تشخیص سینوزیت میذارن برای خودشون، بخواستم تو همین بخش از گفتگو اینو برای ما باز بفرمایید که اصولا خب سرماخوردگی برای خیلی هم متداوله و تو این فصل هم پیش میاد، علائم تقریبا برای همه محرزه که دارن دوچاری عفونت دستگاه تنفسی شدن، ولی این که ما خودمون برای خودمون تشخیص میذاریم، این که صرفا حالا یه مقداری حالت التهاب در ناحیه صورت پیدا کردیم، آبریزش داریم، یا این که ترشحات تغییر رنگ پیدا میکنه و خودمون تشخیص سینوزیت مزمن برای خودمون میگذاریم، بفرمایید که اصلا این تشخیص بر چه اساسه و آیا اینجور قضاوت کردن درسته که ما خودمون میگیم که من دوچاره دائم سینوسام داره دوچاره التهاب میشه، باید مثلا آنتیبیوتیک حتما مصرف بکنم، با کوچکترین علائمیش مبادرت میکنیم به مصرف خودسرانه دارو؟
خیلی ممنونم از این سوال شما، به دلیل این که این اشتباه رایجی است که در واقع در بیماران عزیز وجود داره و متاسفانه در همکاران پزشک عمومی ما هم این مسئله خیلی رایج هست. من میبینم که بیماران زیادی هستند که به قول فرمایش شما وقتی که به مطب و به درمانگاه مراجعه میکنن خودشون میگن ما سالهاست که سینوزیت داریم. حالا این بر چه پایه و استنادی بوده خیلی مشخص نیست. اگه بخوایم تشخیص صحیح داشته باشیم سه تا معیار وجود داره: علائم بیمار و یافته های آندوسکوپی و همینطور سی تی اسکن بیمار. ما علائم رو به دو دسته تقسیم میکنیم: علامت های ماژور و علامت های مینور. ماژور یعنی اونایی که مهمترن، مینور اونایی که اهمیت کمتری دارن. علائم ماژور گرفتگی بینی هست و احتقان و پوری بینی، وجود ترشحاتی که در واقع در پشت حلق یا ترشحاتی که در بینی وجود داره و چرکی باشه، وجود اختلالات بویایی به هر دلیل، به هر نوعی، چه کم بویایی چه عدم به دست در واقع وجود بویایی. کسایی که دچار احساس درد و فشار در ناحیه سر و صورت هستن و همینطور تب در سینوزیت های حاد، اینا میشه علامت های ماژور. علامت های مینور شامل سردرد، دندون درد، پره گوش، سرفه، بوی بد دهان و ضعف و بیحالی و خستگی که وجود داره. حالا چه موقع ما اصطلاح سینوزیت رو برای تشخیص به کار میبریم؟ بیماری که دو علامت ماژور داشته باشه یا یک علامت ماژور و دو تا علامت مینور داشته باشه. این به علاوهش خیلی مهمه، به علاوه این که با یافته های آندوسکوپی و سی تی اسکن تکمیل بشه. پس اگر یه بیماری فقط صرفا گفت من ترشوی پشت حلق دارم و سردرد دارم، این رو به تنهایی ما سینوزیت قلمداد نمی کنیم، حتما معاینه بیمار، آندوسکوپی بینی و همینطور سی تی اسکن هم باید منطبق بر تشخیص باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم از این توضیح شما و خب بازم تاکید بر این که ما تشخیص نهایی رو حتی اگر فکر میکنیم که بیماری هایی هستن نسبتا متداول و شناخته شده به عهده پزشک درمانگرمون بذاریم، به این دلیل که واقعا درمان به شکلی پیش بره که ما بهترین نتیجه رو بتونیم بگیریم.
فراسوز
فراسوز ساعت 8:15
از شنبه تا چهارشنبه رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شنبه ها پزشکی اجتماعی،
دوشنبه ها و چهارشنبه ها آشنایی با راه های پیشگیری در حوزه سلامت جسم،
برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی،
یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش های صحیح تغذیه ای
از گروه سلامت تغذیه.
رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب پیامک ها رو مرور میکردم، چقدر پیامک در مورد علائم اومده. من حالا چون آقای دکتر اشاره داشتن به نحوه تشخیص و علائم، اجازه بدین آقای دکتر چند تا از این پیامک ها رو با شما مطرح بکنم. یکی از عزیزان گفتن که بیشتر اوقات من خلط پشت حلق دارم و معمولا صبح ها بیشتره، این دلیلش میتونه چی باشه؟
خلط پشت حلق که خب دلایل بسیار متعددی میتونه داشته باشه. شایع ترین علت خلط های پشت حلقی که شبها و صبح بعد از بیدار شدن از خواب داریم اتفاقا سینوزیت نیست و میتونه ریفلاکس در واقع باشه، ریفلاکس اسید و ترشحات بازگشتی از دستگاه گوارش، که ما منظورمون ریفلاکس معده نیست، ریفلاکسی هست که در قسمت فوقانی اتفاق میفته، اگرچه رد کننده نیست و باید بیماری های بینی و سینوس هم مورد بررسی قرار بگیره. ولی چون سوال خیلی کلی هست، من هم شایع ترین علت رو خدمتتون گفتم، ولی خلط های پشت حلق صبحگاهی شایع ترین علتش ریفلاکس هستش.
و عزیز شنونده ای راجع به همسرشون پرسیدن که 50 ساله هستن و دائم آبریزش دارن در خیلی از ایام سال، آیا این هم میتونه نشانه ای از سینوزیت باشه؟
آبریزش های بینی خب بیشتر در واقع بیانگر بیماری رینیت هست. رینیت یعنی همون التهاب مخاط و حفره بینی، که این خود انواع رینیت ما داریم، رینیت های آلرژیک داریم، رینیت های غیر آلرژیک داریم، رینیت های ویزوموتور داریم که در نتیجه وزش باد و هوای سرد اتفاق میفته، و رینیت های دارویی داریم. بیمارانی هستند که دچار گرفتگی بینی، احتقان بینی و آبریزش هستند، به داروخانه مراجعه میکنند و یکی از داروهای روتین و شایعی که در داروخانه ها برای اصلاح گرفتگی بینی داده میشه قطره های نفازولین و فنیلفرین و خانواده هاشون هست که متاسفانه مصرف طولانی مدت اینها خودشون یکی از علل در واقع گرفتگی های بینی مزمن و آبریزش های بینی مزمن هست. باز در مورد ایشون هم من چون معاینه نکردم علل احتمالی رو خدمت شما گفتم.
خیلی سپاسگزارم. گفتن دخترشون سرماخوردگی داشته در طی این مدت، حالا یه سفر هوایی داشته، باعث شده که گوش دخترشون حالت کیپ پیدا بکنه، الان سه هفته گذشته خوب نشده. این میتونه ناشی از سینوزیت باشه؟
بله، به طور کلی به خاطر ارتباطی که توسط شیپور و استاش بین گوش و همینطور حلق و بینی وجود داره، هر پروسه عفونی، هر التهابی که در دستگاه تنفسی فوقانی اتفاق بیفته، هر سرماخوردگی و سینوزیت اتفاق که بیفته، در واقع به دلیل این احتباس ترشحات و تجمع ترشحات و التهابی که وجود داره، میتونه این التهاب در گوش میانی هم ایجاد بشه. و ما معمولا یک بیماری داریم به اسم بیماری اوتایتیس سروز، یعنی تجمع مایع در پشت پرده گوش، که این محصول سینوزیت و محصول در واقع عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی هست. چرا این مسئله رو ما تو بچه ها بیشتر میبینیم؟ به خاطر آناتومی به خصوص شیپور اوستاش که هنوز بالغ نشده، و معمولا شیپور اوستاش تو بچه ها هم طولش کوتاه‌تر هست، هم دهنه گشادتری داره، و به همین خاطر احتمال وقوع عفونت ها در گوش، در گوش میانی متعلق به سینوزیت و سرماخوردگی در بچه ها بیشتر هست
به خاطر شکل فیزیکی
بعد آناتومی که داره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ما سعی می‌کنیم از این لحظه به بعد بیشتر از خود مراقبتی بگیم، ببینیم عوامل خطر و چه مواردی ما رو در معرض ابتلا قرار میده که ما بتونیم با شناخت این عوامل پیشگیری بکنیم از اینکه مبتلا به سینوزیت بشیم. البته راجع به عوارض و یک کوچولو هم راجع به درمان صحبت می‌کنیم، بدون اینکه خیلی تأکیدی داشته باشیم رو گروه‌های دارویی. و شما هم می‌تونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید، چه از طریق 3102 که سامان پیامکی ما در رادیو سلامت هست، و چه از طریق شماره تلفنمون که 22 65 28 76 هست.
با عرض سلام، لطفا بفرمایید عوامل خطرزا در سینوزیت مزمن کدام هستند، و آیا این درسته که در صورتی که برای درمان سینوزیت مزمن اقدام نشه ممکنه که فرد دچار مشکلات بینایی و عفونت در استخوان بشه و در واقع دچار مننژیت بشه؟ با تشکر.
کسایی که سینوزیت دارن از بخور شلغم استفاده کنن یه موقع بهبود پیدا میکنه، و اینهایی که سینوزیت دارن آیا با این هدبند ها کافی کنن رو بزنن که مشکلات بعدی نداشته باشه؟ اگه ممکنه یه توضیح فرمون سینوزیت به اثر چی به عمل میاد؟ آیا میگن قفاسی کنید بری زیر آب این خون از دماغت بیاد این سینوزیت خارج میشه؟ و دوم سینوزیت از چگونه عمل میکنن؟ از چیزی از همه دان من میکنن؟
خب سوالا خیلی متنوع است. مورد اول که اصل صحبت ماست از این به بعد، یک کمی اگر صبر بکنیم راجع به عوامل خطر صحبت میکنیم. اگه موافق دقیقی تو این دو تا سوال دیگر رو که فرعی تر جواب بدیم. یکی راجع به بخور پرسیدن اصخایی میکنم، حالا یا بخور شلغم یا انواع اقسام مواردی که مردم برای آبجبون بخور آبجوش اضافه میکنن، حالا اوکالیپتوس یا گیاهان دیگه، مؤثره برای بهبود علائم؟
به طور کلی سینوس ها در واقع تو هوای سرد و هواهای خشک مستعد آسیب هستن، یعنی تو چنین شرایط جوی عمدتا ترشحاتشون چسبنده تر میشه، خشک میشه، و خود اون افزایش غلظت ترشحات میاد باعث میشه که دهانه سینوس ها انسداد پیدا بکنه و باعث سینوزیت بشه. لذا معمولا ما توصیه میکنیم از دستگاه های مرطوب کننده هوا استفاده بکنن. حالا به هر حال بخور اوکالیپتوس شایع استفاده میشه و منعی هم نداره، و من هم در واقع ما هم به عنوان پزشک توصیه میکنیم دستگاه
سرد بودنش شما براتون اهمیتی داره، بخور گرم یا بخور سرد؟
دستگاه های بخور معمولا، حالا بخور سرد و گرم در واقع دو تا مکانیزم داره استفاده کردن شد. در زمانی که بیمارانی دچار عفونت های حاد دستگاه تنفسی میشن و ترشحاتشون در حال حاضر چسبنده است و ما میخوایم از یک مکانیزمی استفاده بکنیم که این ترشحات رقیق تر بشه و دفع بشه، معمولا بخور بخور گرم باید باشه، ولی در شرایط عادی و به صورت پیشگیرانه بخور سرد توصیه میشه.
بله، راجع پوشش پرسیدن. برای افرادی که تشخیص براشون گذاشته میشه که سینوزیت دارن و دوچار سینوزیت های مکرر میشن، استفاده از پوشش مناسب در فصل سرد شما توصیه میکنید؟
بله، به دلیل این که همونطور که خدمتتون عرض کردم، هوای سرد یکی از علل ایجاد بیماری هست، لذا اوایدنس و اجتناب از عامل در واقع از مواجهه میتونه که در درمان مؤثر، پیشگیری مؤثر باشه.
یه سوال جالب دیگه پرسیدن، حالا نمیدونم واقعا کارشون غواصی هست یا نه، و اصولا غواصی اگر که فرد علامت خونریزی رو ببینه میتونه نشانه از التهاب سینوس یا باعث التهاب سینوس شده باشه؟
به هر حال غواصی چه به اصطلاح اختلافات فشاری که به وجود میاد، چه غواصی و چه صعود به ارتفاعات، خود اختلافات فشار اصولا میتونه یکی از علل التهاب سینوس ها محسوب بشه، ولی حالا خونریزی به اصطلاح به عنوان یک علامت خاص و ویژه نه، شاید اصلا دلیل دیگه ای وجود داشته باشه برای خونریزی ایشون.
بله، یه سوال راجع به جراحی پرسیدم برای سینوزیت که چه جایگاهی داره؟
بله، جراحی به اصطلاح در مواردی جایگاه‌های به خصوص در مثلا عدم پاسخ به درمان دارویی یا موارد دیگری که الان اگر اجازه بفرمایید در جایگاه به اصطلاح قسمت مربوط به اندیکاسی اونها و نیاز به جراحی من توضیح بدم.
حتما. بریم سراغ عوامل خطر. اصل برنامه‌ای که ما می‌خوایم تقدیم شنوندگان عزیز بشه و ببینیم که چگونه می‌تونیم ما پیشگیری بکنیم و عواملی که به عنوان عوامل تهدیدکننده اینجا محسوب میشن یا عوامل خطرساز چه مواردی هستن؟
همونطور که خدمت شما عرض کردم، شایع‌ترین دلیل برای سینوزیت‌ها عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی و سرماخوردگی هست. دلایل دیگری مثل آلاینده‌های محیطی، در معرض دود سیگار بودن، چه سیگار کشیدن چه سیگار پسیف، وجود نقص ایمنی، بیمارانی که دیابت با کنترل ضعیف دارن، بیماران HIV پوزیتیو و بیماران مبتلا به سرطان که تحت درمان با داروهای شیمی درمانی هستن، هوای سرد، وجود ریفلاکس، وجود اختلالات ساختاری خود بینی مثل انحراف تیغه بینی و بزرگی شاخک‌های بینی، همگی در واقع جزء عوامل خطرساز بیماری محسوب میشن. حالا بر همین اساس در واقع ما روش‌هایی داریم برای پریونشن و پیشگیری از بیماری سینوزیت.
خیلی خیلی سپاسگزارم. یه فرصت کوتاه بگیریم، تو همین فرصت چقدر سوال پیامکی برامون ارسال شده، من سعی میکنم که تا جایی که امکان داره از نظر زمانی این پرسش ها رو ما بتونیم پاسخ بدیم. شما شنونده برنامه فراسو هستید از رادیو سلامت با موضوع سینوزیت. بریم سراغ پیامک ها. و یه عزیز شنوندی راجع به پسر 8 سالشون پرسیدن که همواره بینی شالت التهابی عفونی داره و هر چقدر ترشح تخلیه میشه تموم نمیشه، علتش چیه و درمانش چیه؟ و از ما توصیه دارویی خواستید که اجازه بدید که ما توصیه مستقیم دارویی نداشته باشیم، صرفا توصیه های راه نمایی کننده داشته باشیم. باز هم میتونید به ما تلفن کنید از طریق 22-65-28-76 در باره سینوزیت بپرسید، 3102 برای پیام کنید. آقای دکتر بفرمایید که با آقا پسر 8 ساله که بینیشون مرتب دچار عفونت میشه، حالا به تعبیر مادرشون، بفرمایید که با این شرایطی که دائم ترشح داره باید چگونه پیگیری بکنه؟
البته اگه ما بنا رو بر این بذاریم که خب علائم سینوزیت رو ایشون تکمیلی میکنه، شایع‌ترین علت سینوزیت در بچه‌ها بزرگی لوزی سوم هست. 50% علل سینوزیت مزمن در بچه‌ها رو آدنوئید هایپرتروفی آدنوئید یا بزرگی لوزی سوم تشکیل میده. البته من این نکته بسیار مهم رو بگم، در ترشحات یک طرفه بینی در بچه‌ها حتما باید جسم خارجی رو رد کنیم و مواظب این مسئله باشیم. البته خب بچه 8 ساله است، منتها بازم این مسئله رو در بچه‌های با سن کمتر من خیلی بهش میگم که پدر و مادرها توجه بکنن. و یکی دیگر از علل ترشحات بینی یک بیماری آترزی کهن یا بسته بودن حفره خلفی و سوراخ خلفی بینی و سوراخ پشتی بینی هست که یک ناهنجاری مادرزادی محسوب میشه که گاهی اوقات ازش غفلت میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. و آقای تو بریم سراغ توصیه هایی که مجموعش بشه یک نوع خود مراقبتی. حالا اصلا برای کسی که تا الان سینوزیت رو تجربه نکرده یا افرادی که مکرر سینوزیت رو تجربه میکنن و براشون پزشکشون تشخیص گذاشته که شما مبتلا به سینوزیت حاد شدی یا اینکه حالا باز اون سینوزیت بعدن تکرار شده،
یه تعریفی ما داریم تحت عنوان سینوزیت های راجعه. یعنی بیماری که 4 بار یا بیشتر از 4 بار در سال دچار سینوزیت های حاد بکتریال میشه. این افراد هستن که دیگه نیاز به اصطلاح تایت کنترل و کنترل های سفت و سخت بیشتری دارن. شستشوی دست ها بسیار مهم هست، به دلیل اینکه همونطور که عرض کردم شایع‌ترین علت عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی و سرماخوردگی هست. استفاده به جا از واکسن ها، واکسن های اینفلوئنزا و همطور واکسن های خاصی به اسم نوماوکس که توصیه میشه که به صورت سالانه در مقاطعی از سال که باید تجویز بشه، مثلا اواخر شهریور و اوایل پاییز، یعنی اوایل مهر، در واقع این واکسن ها تجویز بشه. اونهایی که دچار آلرژی و حساسیت هستند، این در حقیقت درمان آلرژی براشون به خوبی صورت بگیره. همونطور که گفتم استفاده از دستگاه‌های تهویه هوا و تصفیه کننده هوا و همینطور مرطوب کننده کمک کننده هست. اگر اونهایی که اختلالات ساختاری دارن، مثلا انحراف تیغه بینی دارن، درمان جراحی حتما برشون صورت بگیره برای جلوگیری از سینوزیت. ریفلاکس یکی از علتهای تحریک کننده بیماری های بینی و سینوس هست، ریفلاکس گلو درمان بشه و آلاینده های محیطی و دود سیگار و اینها هم تا حد امکان اوایدنس و اجتناب ازشون صورت بگیره. و من فکر میکنم که تا حدود زیادی اشاره کردم. و همینطور پرهیز از مواجهه مستقیم با افراد مبتلا به سرماخوردگی که اینا همه میتونه که مؤثر در جلوگیری از تعداد دفعات رویدادهای سینوزیت در این افراد باشه.
بله. و یه بخشی داشت سوال شنونده عزیزی که راجع به عوامل خطر پرسیدن، حالا درمانو گذاشتیم بذاریم به موقع خودش صحبت بکنیم. اگر که فرد به دنبال پیگیری مشکلش نباشه یا اونو خیلی پیش پا افتاده تلقی بکنه و تکراری بشه بدون این که به فکر درمان باشه، میتونه عارضه‌ای داشته باشه؟
بله. سینوس ها به دلیل مجاورات مهمی که دارن در کنار چشم و در کنار مغز واقع شدن، همیشه این ریسک در واقع رابچر و پارگی به اصطلاح استخوان‌هایی که بسیار هم استخوان‌های ضعیفی هستند وجود داره و احتمال انتشار عفونت به چشم و مغز وجود داره. لذا حتما توصیه میشه که بیماران عزیزی که علائم مشکوک دارن با یک متخصص گوش و حلق و بینی لینک باشن، معاینه بشن، فالوآپ و پیگیری‌های لازم رو انجام بدن که خدای ناکرده عوارضی از جمله مننژیت یا آبسه‌های مغزی و اختلالات بینایی برای این افراد به وجود نیاد که متاسفانه ما زیاد میبینیم.
بله. خیلی خیلی سپاسگزارم. برخی از شنوندگان گلمند بودن که من پرسششون رو مطرح نکردم. من فقط یه چیزی خدمت شما بگم. ببینید خود موضوع برنامه ما سینوزیت انقدر پرسش‌های مرتبطش زیاده، واقعیت ما نمیتونیم الان چون دعوتمون از یک کارشناس میهمان عزیز متخصص گوش و حلق و بینی هستن، ما هر سوالی که شما بخواید راجع به گوش و حلق و بینی داشته باشید مطرح بکنیم، چون دایره مشکلاتش خیلی زیاده. و بر ما ببخشید اگر که برخی از پرسش ها به دلیل اینکه در اولویت نیست و مرتبطه با برنامه نیست پخش نمیشه، اما باز هم اگر فرصتی برای ما باقی ببونه علاوه بر پرسش های مرتبط با سینوزیت، بنده چشم حتما پرسش شما رو مطرح میکنم. 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت، 30102 برای پیامک های شماست و لطفا در مورد سینوزیت از ما بپرسید.